سلام، علی مختاری هستم، مدیر کنپارس و شرق کانادا. ساعت 11:30 هست، تاریخ میلادی هم 23 آوریل 2021. این برنامه سال هاست که برای شما پخش میشه و ما در اون به پرسش های مهاجرتی شما پاسخ میدیم با همت دوستان عزیزی که در تلویزیون پرنیان کار میکنن و عزیزانی که ما رو در هر جلسه کمک میکنن برای اینکه خدمت شما باشیم. این برنامه شما روی اینستاگرام میتونید ببینید، روی یوتیوب، آپارات و بسیاری پلتفرم های دیگه این دیده میشه، از جمله پرنیان.tv، وبسایت پرنیان.tv. بهترین راه برای دیدن ما این هست که اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید. روی اپلیکیشن کمپارس هم میتونید ما رو ببینید. مزیت اپلیکیشن کمپارس این هست که شما میتونید در اون سوالتون رو مطرح بکنید که اون سوال وارد پنل من میشه که در برابر من هست و خدمت شما هستیم. دقت بکنید، سوالات شما عملا همون لحظه‌ای که شما می‌نویسید برابر من ظاهر میشه، از پیش دیده نشده، بنابراین ممکنه که در تلفظ اسم شما، در خوندن متن شما ممکنه داستان‌هایی باشد که خب بعض وقتا خودش در واقع یک کمی فضا رو لطیف‌تر می‌کنه. و نکته دیگه که خدمت شما باید بگم، از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام و اینها خودداری بکنید، به این دلیل که ممکنه من در زمان خودش و در واقع به سرعت نتونم پاسخگوی شما باشم. اگر سوال شما امکان طرح در این برنامه رو پیدا نکرد یا اینکه سوالتون رو مطرح کردید ولی اونطور که باید جواب نشنیدید از نظر خودتون، حتما به info@canpars.com ایمیل بزنید و سوالتون رو باز مطرح بکنید. گاهی اوقات در پاسخ بعضی سوالات هم ممکنه من از شما بخوام که این کار رو بکنید. امروز ما برنامه‌مون 45 دقیقه است، یعنی تا 12 و 15 دقیقه بیشتر نمیتونیم خدمت شما باشیم، چون بعد از اون من بایستی برم توی یک جلسه خیلی مهمی که نمیتونم کنترلش بکنم. من حتما بایستی، یعنی از قبل ست شده، تعداد افراد زیاد هستن و من نمیتونم اون رو تغییری بدم. برای من سر 12 و ربع بایستی که سویش کنم توی جلسه آنلاین دیگه. نکات بسیار مهمی هست که قبل از طرح سوالات ما بالای 20 تا سوالمون رو دریافت کردیم. معمولا ظرفیت برنامه پاسخگویی به 40 تا سوال هست که امروز احتمالاً بیشتر از 30 تا سوال رو نتونیم جواب بدیم با توجه به کوتاه‌تر شدن برنامه. ولی نکته اینه که ما در واقع ارتباطمون با موکلینمون خیلی بیشتر شده. از طریق کلاب هاوس ما در خدمت دوستان هستیم. روم‌های تالات، 3 روم داشتیم، روم بسیار مهمی هستن با تاپیک‌های بسیار خوب. شما لطفی که می‌کنید اینه که در کلاب هاوس اگر عضو هستید یا اگر عضو نیستید عضو بشید، چیز جالبی است. و در واقع کلاب کنپارس رو اگر فالو بکنید یا علی مختاری رو فالو بکنید، شما از روم‌های بعدی ما هم مطلع میشید. تشکرم بکنم از دوستان عزیزی که به تعداد قابل توجهی دارن پادکست های ما رو گوش میکنن و این برنامه و همینطور روم های کلاب هاوس ما در قالب پادکست هم در اختیار دوستان هست که میتونن در پلتفرم های مختلف پادکست های دریافت بکنن رو و استفاده بکنن. خب با این مقدمه نه چندان کوتاه بریم سراغ چند تا نکته مهم مهاجرتی، از جمله این که خب خبر دارید که اتفاقات جالبی افتاد هفته گذشته. 6 تا استریم اعلام شد برای جذب مهاجر از بین کسانی که در داخل کانادا هستن و سابقه تحصیل یا سابقه کار دارن. خب ما صحبتایی رو تا اینجا داشتیم، هفته پیش هم این صحبتایی رو کردیم. چند تا نکته هست که بایستی من حتما تذکر بدهم در این ارتباط. یکی این که افرادی میتونن اقدام بکنن که حتما در داخل کانادا حضور دارن، یعنی اگه شما در داخل کانادا نباشید نمیتونید این کار بکنید. برای من اگر خارج از کانادا هستید و این شرایط رو دارید، بایستی تشریف بیارید داخل و بعد این کار رو انجام بدید. دومی مطلبی که بایستی بدانید این هست که سابقه کاری که شما کسب کرده اید میتواند در واقع سابقه پارت تایم هم باشه، بعد در یک بازه 3 ساله یک سابقه پارت تایم هم میتونه باشه که خب طبیعتاً تعداد ساعت مهمه. توی این صحبت هایی که ما با دوستان داشتیم، سوالاتی که مطرح میشد، خب باعث میشه که آدم بدون روی چه موضوعاتی ممکنه افراد مشکل داشته باشن و سوالشون باشه و بهش بپردازه. نکته مهمی که بود این که فرض بکنیم یه کسی 6 ماه کار فول تایم کرده، یعنی بیشتر از 30 ساعت کار کرده، مثلا 40 ساعت یا 50 ساعت کار کرده در هفته و بعد بقیهش پارت تایم بوده. اینطوری نیست که وقتی یک سابقه کار فول تایم رو دارید اضافه بر اون به سابقه شما بیفزاید یا به صورت پارت تایم قابل محاسبه باشد. خیر، شما اگر یک بازه ای رو به عنوان فول تایم دارید، یعنی 30 ساعت به بالا دارید، دیگه اضافه بر اون در محاسبات تعداد ساعت کار شما در واقع نمی گنجد. مثلا نمیتونید شما 6 ماه کار کرده باشید، روز هفته 60 ساعت بگید خیلی خب من به معادل 1 سال تمام وقت کار کردم. چنین چیزی امکان نداره. اون در واقع به تعبیر دیگر میزان ساعت کاری که شما در هفته کردید اگر بیشتر از 30 ساعت باشه، دیگه عملا نمیتونید به عنوان ساعتهایی که میتونید به عنوان کار پارت تایم اضافه بکنید در نظر بگیرید. پس اگر 6 ماه کار فول تایم کرده اید، حتی اگر هفته 50 ساعت هم کار کرده اید، فقط 6 ماه فول تایم دارید. پس ما در واقع بعد 930 ساعت بتونیم پارت تایم نشون بدیم که اون 6 ماه رو کاور بکنه. پس تعداد هفته 52 هفته در سال رو در نظر میگیرید، هیچ وقت ماه در نظر نگیرید. و بعد ملاک تعداد ساعت کار است و همونطور که نوشته 1560 ساعت میشه 1 سال تمام وقت. بنابراین تو اون 6 ماه شما بایستی نصف اون 1560 ساعت باشه که حالا ممکنه تو محاسبات در جایی که من میکردم ممکنه اشتباه کرده باشم، ولی در هر صورت این رو در نظر بگیرید. میزان تعداد ساعت شما برای اون 6 ماه پارت تایمتون 26 تا 30 ساعت هست که حالا اشتباه کردم که گفتم 900 خود حدود 700 بین چیزی بده 750 تا 800 ساعت میشه و این ملاک محاسبات شما خواهد بود. این رو دقت بکنید. نکته دیگری که بایستی در این ارتباط بدانید اینه که اونهایی که درس خوندن لزوماً هر درسی خونده اند ملاک نیست. مواردی که معمولاً میتونن PGWP یا پست گریجوییت ورک پرمیت رو بگیرن اونها معمولاً کسانی هستن که در این ارتباط هم الیجیبل هستن. این نکته مربوط به این ماجرای جدید بود که خب حالا باز ما پادکست هایی رو داریم، میگم پادکست رو روم های کلاب هاوس رو داریم و برنامه ها رو هم داریم. اگه کسی سوال داشته باشه خب به تعبیر به مناسبت اون سوال ها ما سوالاتی رو صحبت هایی رو خواهیم داشت. بحث دیگر که در این ارتباط مطرح می شود، البته که در پرانتز خدمت دوستان بگم، بحث این که آیا کسایی که در کبک هستن میتونن اقدام بکنن یا نمیتونن بکنن، که این رو ما قبلا باز صحبت کردیم. بحث اینتنشن هست، این که شما آیا میخواهید در خارج از کبک زندگی بکنید یا نکنید. اگر الان هم در کبک هستید ولی به هر حال قصد شما این هست که یک زمانی از کبک خارج بشوید که اون زمان قطعا بحثی قبل از صدور ویزای شما باشد، خب حتما این کار رو بکنید. منافاتی با حضور فعلی شما در کبک ندارد که بگید حتما زمانی که اقدام میکنید نباید کبک باشید. چنین چیزی نیست. بعدا نامه پروسیجر آف فیرنس لتر برای شما که خواهد آمد، بعدا میتونید راجع به این ماجرا باهاش دیل بکنید. حتما وکیل بگیرید توی این برنامه و حتما هم از کمپارس استفاده بکنید که میتونه خیلیش به شما کمک بکنه. خب نکته بعدی که میخواستم بگم در ارتباط با موضوع در واقع فرزندان هست. بعضی از دوستان ما، خب یکی دو نفر از دوستان اصرار دارن که آقا ما فکر میکردیم که بچه ما بهتر است که برای دیپلم بیاد کانادا، مثلا بچهش 2 سال مونده تا دیپلم بگیره یا سال آخر است یا چیز شبیه. در کلاب هاوس هفته پیش این موضوع مطرح شد و ما صحبت کردیم. من سال هاست که اینجا زندگی میکنم، موارد بسیار زیادی رو سوال کردم و چیزی که در واقع قطعی است اینه که اگر بچه شما در ایران دیپلم و پیش دانشگاهیش رو بگیره، اگر قوی باشه در زبان و به هر شرایط دیگه‌اش خوب باشه، به راحتی میتونه مستقیم به دانشگاه ها بره و نیازی نیست که بره کالج و این بر اومده. هر که اگر در کانادا در واقع دیپلمش رو بگیره، خب مشکلات بیشتری داره، یعنی بایستی که به شکل دیگری باهاش برخورد میشه، شانسش برای اینکه زودتر وارد دانشگاه بشود یه جوری کمتر هست. و از اتفاق ما در همون رومی که داشتیم صحبت میکردیم یک تجربه زنده داشتیم. یکی از دوستان رو آوردیم که دقیقا ایشون دخترشون در سال آخر دبیرستان آمده بود، دبیرستان ول کرده بود آمده بود، خب به فرض این که بره دنبال دیپلم کانادایی، اما بررسیه که کرده بود دیده اگر دیپلم رو ایران بگیره شرایط بهتری داره و به صورت متفرقه در یکی از این مدارس ایرانی با هماهنگ آموزش پرورش که خب امکان وجود داره هم در مونترال هم در تورنتو، ایشون امتحانات آزاد در واقع دیپلم رو در ایران، دیپلم رو برای آموزش پرورش ایران ولی در تورنتو دادن، دیپلم ایرانیشون رو گرفتن و با دیپلم ایرانی الان از دانشگاه مگیل، دانشگاه یو بی سی و دانشگاه تورنتو یو اف تی الان پذیرش گرفتن در رشته‌ای که مورد علاقه‌شون بوده. بنابراین این نکته بسیار مهمی است. اگر حالا اون قسمت مربوط به کلاب هاوس رو من خواستم که منتشر بشه در اینستاگرام برای اینکه مشکل دوستان در این ارتباط، مشکل ذهنی دوستان رفع بشه و اینجوری نیست که تصور می‌کنن. نکته دیگری که باز من لازمه که تذکر بدم، دوستانی هستن که در برنامه استارتاپ اقدام کردن، یک حالا به نظر میاد که داره دامن زده میشه، حالا نمیتونم عمدن یا به چه ترتیب این اتفاق داره میفته، که آره استارتاپ قراره خیلی طول بکشه و از این قصه ها. اصلا استارتاپ داره روند خودش رو خیلی خوب طی میکنه و ما به طور خیلی روتین داریم نامه های آپدیت و در واقع در اینتراکشن کامل با اداره مهاجرت هستیم و هیچ مشکلی نمی‌بینیم که احساس بکنیم که زمان داره طولانی میشه. تعداد زیادی از موکلین ما قبلا هم عرض کردم اینا مدیکالشون انجام دادن، دیسیژن مید هم شدن، یعنی پروفایلشون میگه دیسیژن مید شدن، اما ویزا صادر نمی‌شود، نه به خاطر نه در برنامه استارتاپ، در همه برنامه‌های دیگر ما از ژانویه 2021 تا الان ویزا نداشته ایم بجز در مورد یه سری ویزاهای موقت و ویزاهای اقامت دائم اسپانسرشیپ همسر. در دیگر موارد اصلا پاس ریکوستی نیامده است این ور سال و دلیلش چیه؟ دلیلش بحث کوویده. پس هیچ ربطی به استارتاپ نداره که آقا استارتاپ طولانی شده است، اصلا اینطوری نیست. اون تغییر تایملاینی هم که اعلام کردن، عرض کردن بارها که این فقط برای در واقع کنترل فشاری است که به اداره مهاجرت میاد، در زمانی هم این کارو کرده که فکر می‌کرده حالا نمیتونه ریکاور بکنه، در حالی که الان من میبینم اداره مهاجرت داره خیلی خوب کار میکنه. ویزا صادر نمی‌کنن ولی همه چیزایی که مربوط به پروسسینگ تو همه سطوح داره خوب جلو میره و داره انجام میشه و حالا بقیه اتفاقات هم به زودی خواهد افتاد. بنابراین این رو در واقع و حالا این وسط یه دم میگه آقا پس ما حالا که قرار طولانی بشه که حالا قرار نیست، آقا ما چجوری باید بیایم و فلان اینها، بعضی هم خامه یک سری وعده هایی میشن که حالا دیگران میدن به صورت نه چندان مسئولانه که آقا ما 2 هفته فلان میکنیم، 3 هفته، 6 هفته، 4 هفته این کارو میکنیم که اینا همه خب شعاره. بایستی که بعد ببینیم در عمل چه اتفاقاتی داره میفته و ویزاهای موقت الان به این سادگی صادر نمی شود برای کسایی که در خارج کانادا هستند، از جمله ویزای کار به این سادگی صادر نمی شود و خب حالا بماند وارد یه سری جزئیات نشیم بهتر است. خب بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز ما برای ما فرستادن. تعداد سوالات داره میره بالا و بهتره که سوالات رو شروع بکنیم. خانم اعظم سوال کرده اند که میخواستم ببینم من که از طریق پک اپلای کردم و CSQ هم ماه دیگر می آید انشاءالله، آیا قبل و بعدش میتونم به استان دیگه ساکن شدم؟ خب اگر قبل و بعد شما به استان دیگر، این شایبه پیش میاد که شما قصد زندگی در کبک ندارید و با توجه به اینکه در برنامه کبک اقدام کرده اید، در واقع این میتونه به محض اینکه تغییر آدرس بدید این داستان میشود که برای شما نامه بیاد که آقا بالاخره شما تکلیفتون چیه، یعنی قبل از اینکه پی آر بیاد. نه شما پس حالا که در کبک تشریف دارید بهتر است تا زمانی که پی آر بیاد تشریف داشته باشید و در صورت بله موقع ایشو پی آر چه دلیل قابل توجیه براشون بیارم که برمیگردم کبک، تا شما اونها مطمئن نباشن که شما قصدتون زندگی در کبک هست به شما ویزا برای شما پی آر صادر نمیکنن اقامت. حالا شما کاری که میتونید بکنید حتی اگر میخواهید جای دیگه هم برید، حداقل آدرس رو در واقع لینکتون رو استان کبک کاملا برقرار باشه، یعنی گواهی نامه‌تون عوض نکنید، آدرستون عوض نکنید، اگر هلس کارت دارید عوض نکنید، حالا اگر رفتید جای دیگه هم زندگی کردید اتفاقی نمیفته، ولی اگر رسما شما این کار رو بکنید که رفتید جای دیگه و به سیستم خبر بدهید، طبیعتا سیستم اراده شما رو برای زندگی در کبک زیر سوال میبره، در نتیجه پرونده شما باید بسته بشود اگر که نتونید توجیه بکنید. ولی برای راهش این هست، ضمن اینکه حالا میتونید عجله هم نکنید، اجازه بدید که اقامتتون بیاد بعد تشبه به جای دیگر. الان خیلی خواستید برید با اون شرایط، و اگر هم نامه گرفتید، اگر رفتید اون شرایط هم رعایت نکردید نامه گرفتید، حتما وکیل بگیرید که اون رو به درستی پاسخ بدهیم. آقای محمد بارانچی نوشته زنده تشکر از برنامه عالی شما. من از شما متشکرم که بیننده ما هستید. آقای بارانچی نوشتن من اقامت سرمایه‌گذاری کبک رو دریافت کردم و سوالم اینه که با توجه اینکه در اتاوا قصد اسکان دائم دارم، پس از لندن مونترال میتونم برای کارت اقامت به افسر آدرس اتاوا رو بدم تا دریافت کار در مونترال بمونم و اسکان موقت مونترال بنمایم؟ نه، شما وقتی که آمدید میتونید هر آدرسی رو بدهید، هیچ اشکالی نداره. و ضمن این که شما قصد اسکان در اتاوا رو دارید، حالا جالبه که شما خب میتونید اون ور رودخونه برید زندگی کنید توی هال، بنابراین چون اتاوا در واقع یک اتاوا و هال یک شهر کبکی است، اتاوا یک شهر اسمال اونتاریو، و فقط این رودخانه فکر کنم اسمش اتاوا ریوره که این دوتا رو جدا میکنه، که خب این اصلا دلیل این که پارلمان اونجاست و این اتفاق اونجا به این شکل افتاده است دقیقا همینه. و عملا کسی که میخواد ساکن استان کبک باشه و در اتاوا زندگی بکنه، خب خیلی راحت میتونه اون ور باشه. ولی در کیس شما فکر نمی کنم افسر مشکلی داشته باشه با آدرسی که شما ارائه میدهید، و چون آدرسی که میدهید لزوما هم معنیش این نیست که آدرس شما خواهد بود، چون میگم کارت منو بفرست به این آدرس، اصلا مهم نیست که این آدرس رسمی شما باشد یا نباشد، برای این مشکلی نخواهید داشت. ولی اون موقعی که دارید وارد خاک کانادا میشید به افسر نگید که ما قصدم زندگی در اتاواست، چون هنوز تا شما رو اون برگر رو بهتون نداده نمیتونید شما بگید، میتونه بگه پس شما قصد زندگی در کبک ندارید، پروندهتون پرونده کبکی است، پس من میتونم این کار رو بکنم. چون تا زمانی که از در واقع اون برگه ها رو نگرفتید و لندینگتون ثبت نشه، برگه لندینگ دست شما نداده اند، شما متقاضی مهاجرتید، نمیتونید اراده دیگری رو رسما اعلام بکنید، چون اگر اراده دیگری رو رسما اعلام بکنید اصل ماجرای شما میره زیر سوال. بنابراین فقط مواظب این قسمت ماجرا باشید که حالا تصریح نکنید که قصدتون زندگی در اتاواست تا زمانی که از فرودگاه اومدید بیرون. فرودگاه که اومدید بیرون هر جا حج دلت بخواست میتونید زندگی بکنید، آدرس مسئله مهمی نیست که بگید برای کجا کارتتون بیاد. آقای بارانچی بله، یک سوال خیلی جالبی رو آقای کریم مهاجر کرده، خب سوال میلیون دلاریه به قول معروف. نوشته از نظر شما کدام شهرها برای اسکان افراد تازه وارد مناسب است و چرا؟ که این میتونه موضوع یک روم در کلاب هاوس باشه، و دوستان عزیزی که دوست دارن بر تجربه شهرهای مختلف رو دارن بیان اونجا بحث بکنن، دعوایی بشه و اینها. از نظر من البته الان خواسته، از نظر من کدام شهرها برای اسکان افراد تازه وارد مناسب است، این کلیت نداره، باید ببینیم که اون آدم کیه، دنبال چیه، دریمش چیه، داستانش چیه. هر یعنی نمیشه قاعده گفتش که کدام شهرها برای مناسبند برفت کدام شهر. اولا که ایرانی ها شهرهای کوچیک رو زیاد نمیپسندن، برابر این بیشتر توی اطراف توی متروپولیتن ها میچرخند. متروپولیتن های کانادا هست مونتریال، اتاوا، تورنتو، ونکوور، حالا در کنارش کلگری و ادمونتون هم هست که خیلی شهرهای جذابی برای ایرانی ها نیستن، ولی خب افراد زیادی به مناسبت کار و دانشگاه خب بینن اونجا. اما معمولا ایرانی ها این سه شهر تورنتو، مونتریال و ونکوور رو بیشتر از همه میپسندن. بین این سه شهر هم خب مونترال شهر بسیار ارزان تریه برای کسی که میخواد شروع بکنه، به خصوص اونه که میخوان درس بخونن و در واقع جوان هستن و حالا امکان دو زبان شدن هم اینجا هست، برای خب شهر مونترال از این جهت مزیت داره. اما برای موندن و رشد کردن و بیزنس کردن و اینها لزومن مونترال بهترین جا نیست و تورنتو بیشتر مورد توجه هست. و خب یه دم ونکوور رو دوست دارن، ونکوور خب بسیار استان زیبایی، سرمایه کمتری داره، نه اینکه فکر کنید آب و هوای کاملا ایدئالی دارد، نه، ولی به هر حال از جهت سرما وضعیت بهتری رو داره نسبت به شهر اتاوا، مونترال و تورنتو، و این سه شهر هم تقریبا آب و هوای یکسانی دارن. و به هر حال بیزنس به نسبت تورنتو خب درش کمتره، در بعضی حوزه ها مثل آی تی و اینها ونکوور بسیار خوبه. و به هر حال بستگی داره که شما که هستید، دنبال چه هستید و در کدوم استیج زندگیتون هستید، بچه دارید ندارید، همه اینا تاثیر داره و به هر حال یکی از اینها رو باید انتخاب کنید. ضمن اینکه حالا یک سری وقتی هم مناسبت‌های شغلی مهمه، مثلا شما در یه رشته‌ای دارید کار می‌کنید که این رشته در بعضی شهرها وضعیت بهتری داره، مثلا شما اگه در حوزه داروسازی و فارماسوتیکال به قول معروف دارید کار می‌کنید، خب مونترال شهر بهتری هست. اگه در صنایع هوافضا دارید تحصیل می‌کنید یا کار می‌کنید یا فکر می‌کنید در این حوزه‌ها بعد کار بکنید، خب مونترال مرکزشه. اگر توی حوزه ساخت و ساز و اینها دوست دارید کار بکنید، هیچ جایی بهتر از تورنتو و ونکوور نیست. ونکوور الان خیلی خوبه برای این کار. و حالا هر کسی باید ببینید که واقعا دنبال چه هست، ولی میتونیم یه روم بذاریم در کلاب هاست در این ارتباط هم صحبت بکنیم که کدام شهر برای اسکان فرافته تازه وارد مناسب تر است. بعدش هم همیشه این ماجرا رو کوتاه نبینید، هر تصمیمی رو که میگیرید برای در واقع زمان طولانی اینو بهش نگاه بکنید، برای زندگی بهش نگاه بکنید. و میتونید مثلا پلان کنید آقا من 4 سال میخوام در مونترال وایسم درس بخونم، این کارو بکنم و بعد از این تاریخ به بعد میخوام برم فلان شهر، هیچ اشکالی نداره. معمولا مونترال برای شروع خیلی جای خوبیه. خب بریم سراغ مهناز خانم. مهناز مقدم، ساعت داره به سرعت میگذره و ما سوالات رو ببخشید یک کمی عقب هستیم. مهناز میگه من کارآموز وکالت هستم در آستانه پای یکی، علاوه بر مدرک ارشدم پروانه وکالتم رو بفرستم وس برای ارزیابی. نه، مدرک پروانه وکالت شما مدرک تحصیلی نیست، مدرک حرفه‌ایه. من که ناک کارمند حقوقی رو انتخاب کنم یا وکیل سیویل، چون مرداد پای یک میشم، 2 سال سابقه آرتیکل میکسم، حضور در دفتر حقوقی دارم. شما در واقع کار حقوقی بوده دیگه، کارمند وکیل هنوز که سابقه کاری ندارید، شما تازه دارید میشید وکیل پای یک، پس شما به عنوان وکیل نمیتونید این کارو بکنید، ولی برای ناک کارمند حقوقی رو بزنید. اگر توی سیستم اکسپرسنتی دارید اقدام میکنید که به نظر میاد اینطوری چون صحبت وست میکنید، خیلی هم مهم نیست که در واقع دقیقاً ناک شغلی شما دقیقاً چیست، اما میتونید وارد در واقع حالا همانقدر که در رده بی هست میتونه برای شما کافی باشه. برای ادامه دادند که آیا تفکیک کامل لا و سیویل لا دارد، اصلا وارد این فضا نمیشه، نمیدونم دوباره تخصصی شما که فکر میکنی پروانه وکالت رو باید بفرستی وس، خب طبیعتا این سوالات ممکنه براتون پیش بیاد، ولی من سابقه کار کامل حقوقی را بدم قبول، چون ایران سیویل هست و کانادا کامل لا. شما کار راجب کار شما در ایران صحبت میکنن، چیکار به قیاسش با کانادا دارن؟ ناک ناک شما در هر صورت یک شماره ای به اون جنس کاری که میکنید، یعنی در اطلاق میشه که اونش میگن ناک. این که حالا کامل لا بوده سیویل لا بوده خیلی مهم نیست در این زمینه. وکیل از کشور سیویل رو قبول داره یا نه؟ که مرد وکل هم کامند رو خوده نبتون. وکیل سیویل رو قبول داره یا قبول نداره اصلا بحث این نیست. شما یه تحصیلی کردید، یک سابقه کاری هم دارید در این رده، این که آیا اینن اون سابقه کار رو بعدا میتونید اینجا ازش استفاده کنید یا اینکه شما را قبول دارند یا نه، ربطی به اداره مهاجرت ندارد. اداره مهاجرت یه بله، شما در واقع کارمند دفتر حقوقی بوده اید، میتونید اسمتون بذارید کارشناس، میتونید اسمتون رو بذارید مشاور دفتر حقوقی بودید، ولی وکیل نبودید. سیویل و کامل لا و فلانش خیلی موضوعیت نداره. بله شما خب طبیعتا تو ایران سیویل خوندید. شاهد میگه که ما در مرحله فدرال هستیم، منتظر مدیکال برای بار دوم. تایملاین ما 4 ماه دیگه اضافه شد. دکتر کلی امکان اعتراض وجود دارد؟ خیر، امکان اعتراض وجود نداره، زیرا بیشتر از یک سالی هست که کسی از دوستان ما مدیکال نگرفت، برای که ویزاشون اجازه ورود ندارن. چه باید کرد؟ باید صبور بود، دنبال دعوا و فلان هم نبود. نه، حق شما نیست، پریویلیج، امتیازی که دارن به شما میدن از نظر دولت کانادا اینجوری نیست که آقا شما یه حقی دارید که الان من دیر کردم شما برو شکایت کن. یه بحثی هست، اگر بحث تبعیض باشد، اگر بحث حالا مباحث خاص دیگر ممکنه، یا اینکه از دادگاه بخواید که دولت فدرال مجبور بکنه به فلان، ولی شما اصلا در پروسس میشه برای شما گفتن آقا دوباره برو مدیکال بدید. خب به چی اعتراض بکنی؟ از نظر کارشناس مدیکال مجموعه نیاز بده که شما دوباره مدیکال بدهید. و دیگه این که برای بار دوم تایملاین ما اضافه شده، منظورش نه که دوباره بدارم مدیکال میدن، نه عذرخواهی میکنم، بله نه این اصلا جای اعتراض نداره، موضوع کووید هست، هیچ کس نمیتونه اعتراض داشته باشه. بله و بعضی از تایملاین ها ممکنه طولانی هم بشود و اون هم که ویزا دادن بله اجازه ورود نداره. معنیش اینه که شما بایستی کمی صبور باشید و اجازه بدهید که پروسه ها انجام بشه. اینکه تایملاین رو اضافه میکنن هم به این دلیلی که خیلی جنبه اعتراضی نداشته باشه دیگه، کمتر تلفن بزنن، کمتر ایمیل بزنن و این موارد. بله ایلیا گفته در پرونده استارتاپ فایل شده موکلش ها جدیدا تغییر تحول صورت گرفته، اتفاق خاصی افتاده است؟ جدیدا که نه، تقریبا ما هر روز هر هفته داریم فایل میگم فایل نامه داریم آپدیت میگیریم در مورد پرونده هامون. همین امروز که الان بعد از این جلسه که ما داریم، همین امروز من بستی بعد یکی از پرونده ها رو بعد جلسه دوم یکی از پرونده ها رو نهایی کنم که بفرستیم ازش مدارک جدید خواسته بودن در طور خود شخص و کاملا اداره مهاجرت در این ارتباط فعال است. از کردم تعداد زیادی رو هم داریم که منتظر صدور ویزا هستن، یعنی همه کارشون شده، دیسیژن مید شدن اونها، ولی به دلیل کرونا چون ویزا صادر نمی کنن، خب ویزا برایشون هم برای اینها هم صادر نشده و خیلی به نظر من شرایط امیدوار کننده است. در مورد استارتاپ هیچ ایرادی من نمی بینم و اشکالی وجود ندارد. خب آقای عظیمی نوشته که آیا اطلاع دارید برای رینیوال پاسپورت، یعنی تمدید پاسپورت کانادا در شرایط کانادا چقدر طول می کشه انجام بشه؟ دقیقش رو نمی دونم ولی مشکل خاصی نیست. تراکینگ نامبر کی داده میشه؟ ما از ماه نوامبر در یه تجدید پاسپورت هر هفته با پاسپورت آفیس تماس و جواب ندادن. کجا بگیم؟ پاسپورت ها به سیدنی می رود؟ نه من اطلاع دقیق ندارم که چقدر طول میکشه که پاسپورت رو رینیو بکنن، ولی خب طبیعتا میتونه تحت تاثیر داستان کرونا این طولانی شده باشه. تجربه شخصی الان من ندارم و پاسپورت ها به سیدنی نمیرود. پاسپورت برای صدور پاسپورت یک اداره خاص خودش هست. پاسپورت کانادا اداره ایست که کار صدور پاسپورت رو به عهده داره، یعنی یک اداره خاص جداگان است. علی شمیرانی میگه که آیا در برنامه مهاجرت جدید امکانی هستش که بدون خروج از کبک اپلای کرد؟ اگر خروج از کبک اجباری چه زمانی باید کبک رو ترک بکنیم؟ بلافاصله بعد از اپلای چند ماه بعدش. خب اینو من بارها توضیح دادم، باز هم عرض میکنم، نه لزومی نداره که باید حتما همین الان خارج بشید، میتونید اقدامتون رو بکنید، بعدن با شما یک تماسی گرفته می شود، این نامه خواهد آمد که آقا با توجه به اینکه حضور شما در کبک زندگی می کنید، حضور شما در کبک عملا نشانه است از اینکه قصد شما موندن در کبک هست. اگر چیز دیگری است یا مدارکی دارید یا توضیحی دارید، ظرف 30 روز به ما بگید که اونجاست که شما بایستی اعلام بکنید که حال شما میخواهید تشریف ببرید از کبک و حالا یا اینکه زمان میدید یا اینکه میگید به این دلایل من میخوام برم. به هر حال یه پلنی رو اعلام میکنید که نشان از این دارد که شما قصدتون زندگی در کبک بعد از گرفتن اقامت نیست. یه راهش هم این هست که در اون زمان توی همون 30 روز برید جا به جا بشید و بعد در جواب اون نامی که آقا ما اوردی اومدیم مثلا اتاوا و آدرسمون هم اینه، اصلا دیگه موضوع مختفی میشه، ولی مشکل خاصی نیست. رضا فرهانی میگه در آمازون به عنوان کارگر جنرال مشغول به کار هستم و کارهای از قبیل بسته‌بندی و فرستادن سفارش ها و اینا که در ویرهاس انجام میشه رو انجام میدم، اما نوک شغلی من در این برنامه نیست. با اینکه شغل ما ضروری بوده در دوران کرونا رویل برای این مسئله هست. بس ضروری بودن شغل شما در دوره کرونا اصلا موضوعیتی نداره تو این بحث و اگر ناک شغلی شما هم در این برنامه نیست، خب یعنی نمیتونید اقدام بکنید. ناکای شغلی که میتونن اقدام بکنن لیست شده و اگر شما جز اون هستید هست، اگه نیستید نیستید. اینکه آیا در دوران کرونا ضروری بودید و کار میکردید و کار نمیکردید اصلا موضوع بحث نیست. اینکه ناک شما چرا نیست موضوع بحث نیست. اگر ناک شما باشد امکان اقدام دارید، نباشد ندارید. بابک میگه در حال حاضر هم واجد شرایط پک هستم هم برنامه جدید فدرال، شما کدام رو مطمئن تر و بهتر پیشنهاد میکنید؟ من معتقدم که شما هر دو رو اقدام بکنید، یعنی برای هر دو برنامه ریزی بکنید و هر دو رو اقدام بکنید. اگر که خب برنامه جدید فدرال برای شما جواب داد و همه چیز خوب پیش رفت و توی ظرفیت قرار گرفتید و زنی خب برنامه جدید دیگه. اگه همین چیز خوب پیش رفت، خب پک فوقش سی اس کیو تونو گرفتید، دیگه اقدام نمی‌کنید، نمیرید مرحله فدرال. اما تا زمانی که سی اس کیو شما در برنامه پک بیاد، ممکنه که شما به این جنبندی برسید که برای شما خیلی راه مطمئنی نبوده این فدرال، یا حالا به هر دلیل دیگه، یا اصلا قصد موندن در کبک رو دارید، به هیچ وجه هم قصد بیرون رفتن ندارید و نمیخواید یه بازی ایران با اداره مهاجرت بکنید در این ارتباط، خب پکتون هست. بنابراین هر دو رو اقدام بکنید و هیچ وقت در عرض کردم بارها که در بحث مهاجرت هیچ وقت شما هیچ فرصتی رو ندیده نمیگیرید، هیچ وقت نمیگید آقا کبک که هیچی بریم فدرال، یا فدرال که اصلا هیچی بریم سراغ کبک، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. همیشه باید آپشنایی که روی میزتون دارید این آپشن‌ها رو همیشه باز نگه بدارید و این امکان این احتمال رو بدید که اگه این نشود خب چه کنم، و ضمن اینکه به هر حال هر اتفاقی میتونه در حوزه مهاجرت بیفته. ناهید خانم میگه که ما حدود 6 ماه ویزه اقامت دائم رو دریافت کردیم و حدود 3 ماه دیگه هم اکسپایر میشه، چطور میتونیم لند کنیم؟ تا زمانی که مقررات تغییر نکرده نمیتونید خانم ناهید، و اتفاق خاصی هم نمیفته، اکسپایر بشود هم اشکالی نداره، ولی تا قبل از اکسپایرشنش یک ماهی قبل از اون حتما مکاتبه کنید با اداره مهاجرت و فرم بفرستید، چون ممکنه تا اون موقع اصلا مشکلتون حل شده باشه. با توجه به واکسیناسیون که داره خوب جلو میره در کانادا، تا اونجا که من میدونم، چون امروز قرار بود برای ما هم وقت بگیرن که ما بریم واکسنمون رو بزنیم، به نظر میاد که خب شرایط خوبه، فکر کنم از هفته آینده میخوان سنین پایین‌تر رو هم شروع کنن بزنن، الان که 40 به بالا میزنن ممکنه بیان پایین‌تر، و طبیعتا اگر این اتفاق بیفته شانس اینکه اجازه بدن مردم بیان، اونه که منتظر بودن بیان، خیلی زیاده. مجتبا میگه که با امتیاز 70 امیدی به ساسکاچوان هست. اصلا ما نمیتونیم اینجوری با شما صحبت بکنیم با امتیاز 70 امیدی به ساسکاچوان هست. بحث ساسکاچوان بحثی همه جنبه‌هاش دیده بشود تا ببینیم امیدی هست یا خیر، یعنی چی خوندید، چی کار کردید، در چه قالبی قرار است. شما یه ایمیل بفرستید با مشخصات کامل که بتونیم به شما بگیم امیدی هست یا نه. در ضمن ساسکاچوان هم برنامه‌ای نیست که سعی کنید خودتون تنهایی انجام بدید، نه که نمیشه، نه که حتما باید این کارو بکنید، ولی دارم توصیه اکید میکنم دوستانی که میخوان ساسکاچوان اقدام بکنن حتما از خدمات کمپارس استفاده بکنن. کمپارس در زمینه ساسکاچوان بسیار متبحر است و ما بسیار نتایج بسیار خوبی رو در ساسکاچوان داشتیم و همچنان داریم. پنون میگه که من پس از 46 ماه در مرحله فدرال سرمایه‌گذاری فدرال فرم فرستادم به پاریس و پیگیری کردم، جواب دادن که اپلیکیشن می با فاینالایز و ایت ویل بی الود تو ترافل تو کانادا. نوشتن جواب اتوماتیک هست یا برای پرونده من نوشتن؟ نه دیگه، کور ماجرا رو به شما گفتن. ایشون اومده نامه نوشته به اداره مهاجرت، ایمیل زده به اداره مهاجرت که آقا من همه منتظرم در این برنامه، جوابش رو دادن که اپلیکیشن شما نهایی می شود در زمانی که اجازه سفر به کانادا داده شود. یعنی چی؟ یعنی تنها مانعی که الان بر سر راه هست همین داستان محدودیت کروناست و ورود به کانادا. یعنی اگر این برطرف بشه بلافاصله ما به شما کارتون انجام میدیم که تشریف بیارید. این بله نه، جواب اوتوماتیک نیست. بردیا میگه که برای برنامه سرمایه‌گذاری که به اطمینان دارید که ما هم شرایطی که فرمودین باز میشه، الان قرارداد میبندید؟ اولا که ما نمیفرماییم، عرض میکنیم بله ما اطمینان داریم که امسال در 2021 برنامه سرمایه‌گذاری که به باز خواهد شد، قرارداد هم میبندیم. شرایطی هم که عرض کردیم شرایطی است که به هر حال به گوش ما رسیده است از منابع موثق که شما به هر حال بس 1,200,000 دلار سرمایه گذاری داشته باشید برای 5 سال که 200,000 دلارش غیر قابل بازگشت هست. طبیعتاً برای اون به جای اون اگر بخواید وام بگیرید و داخل داشته باشید، هزینه شما میشه 450,000 دلار کانادا. هزینه اپلیکیشن فی رو هم بردنش بالا حدود 16,000 خورده است، نزدیک 17,000 تا فکر می‌کنم، و شرایط قراردادی ما هم که مشخصه. ما بسیار خوشحال می‌شیم برای خدمتتون باشیم. بله رضا میگه که با سلام خدمت شما تیم بسیار حرفه‌ایتون، مرسی متشکرم رضا جان، از موکلین سرمایه‌گذاری هستم که ویزامو با زحمات شما آمده، خواهش میکنم آقای رضا عزیز واسه میدم برای گرفتن اتوریزیشن از طرف خواهرم که در تورنتو با پی آر هستن، چون به غیر مونترال محل زندگی بنده هستش، میشه اقدام کرد؟ بله میشه، لطفا راهنمایی بکنید. انقضای ویزا 11/2021. آقای رضا چون فرمتون نمیدونم کدوم یکی از موکلین ما هستید، خیلی ممنونم که در واقع با ما اقدام کردید، موکل سرمایه گذاری ما هستید. بله با تیم ما در تهران در تماس باشید، شما امکان رفتن دارید با توجه داشتن در بستگان درجه اول و اصلا مهم نیست که در تورنتو اصلا اشکال ایجاد نمی کن. پدرام میگه که در سرمایه گذاری کبک هستیم که فایل نامبر داریم، 5 ماه مدیکال دادیم، هفته پیش به سفارت ایمیل زدیم، همه این همه که نگران تحصیل فرزند در سپتامبر هستیم، سی اس کیو هم گرفتم، چقدر مونده تا پرونده نهایی بشه؟ جواب دادن که میتونید درخواست ویزای تحصیلی کنید با توجه به شرایط پرونده. منطقی است؟ خیر منطقی نیست. و نگران تحصیل فرزندتون در سپتامبر هم نباشید، چه اتفاقی خاص نمیفته، بعد فرزند شما هر وقت که بیاد امکان این رو داره که وارد در واقع مدرسه بشه. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید بچه برای اینکه بتونن ثبت نامش کنن باید سری همون سر سال تحصیلی بیاد. بچه هایی که دبیرستان دبستان فلان میرن، هر زمان اگه سر سیاه زمستون هم وارد بشوید بچه رو ثبت نام میکنن، اصلا مهم نیست که شما کی بیاید. ولی از این جهت که خب نگران نباشید آقای پدرام عزیز، ولی از باب اینکه به هر حال ویزای تحصیلی بگیرید، خب مسخره شما ویزای تحصیلی هم شما الان اولا که خیلی رد میکنن، دوما کسی که ویزای تحصیلی میگیرم لزوما الان اجازه ورود بهش نمیدن، میدن ولی باز در شرایطی، یعنی حالا ولی این کار منطقی نیست که نه شما نیازی ندارید این کارو بکنید، یکم صبر بکنید. من احتمال میدم از جولای به بعد اتفاقات خوبی بیفته، اگه واکسیناسیون تمام شده باشد اجازه میدن افراد بیان، مشکلی نیست. فرناز چابک میگه من الان ویزام اومده برای ترم سپتامبر توی کالج سی دی آی مونترال پذیرشتم، ولی میخوام رشته و شهر رو عوض کنم، بله برم اتاوا کالج دیگه ای. الان با توجه به این قانون جدید که دی ال آر رو به سختی میشه عوض کرد، به سختی نمیشه، باید ثبت نام بکنید بعد عوض کنید. الان باید توی کالج سی دی آی ثبت نام بکنم و شهریه پرداخت کنم، اجازه عوض کردن دارم؟ بله دیگه دقیقاً همینطوره، قبلا میشد این کارو بکنید، الان نمیتونید، بعد حتما تشریف بیارید کالج این کارو بکنید. و بعد منطقی هم هست چون پیش از این یه سری کالج‌ها شده بودن کارشون داد پذیرش دادن و ویزا گرفتن شده بود، بعد افرام دادن برای یه سری کالج‌های دیگه، خب غیر منطقی بود. یه کالجی داره تلاش میکنه، بازاریابی میکنه، برنامه‌ای رو داره، مثلا 100 تا ویزا میده، 100 تا پذیرش میده، وقت از 100 تا پذیرش 90 تاشون میرن یه کالجی ثبت نام میکنن که هیچ تلاشی برای جذب اون استودنت‌ها نداشته، خب طبیعتاً یا میرن یه جایی که حالا ارزان تر است یا فلان است. بهمان به نظر من این کارشون هرچند به نفع دانشجویان نیست و کمی دست و پا رو میبنده، ولی به لحاظ منطقی من ایرادی بهش نمیبینم. آقای نقدی، مجید نقدی میگه 31 ساله مجرد، دارای آیلتس 5، 4 تا مدرک فنی حرفه‌ای هم داره، تکنسین تعبیه مطبوع سند شرکت فلان، 3 سال سابقه کار با بیمه دارم، آیا شانسی برای مهاجرت به کانادا دارم؟ از چه طریقی؟ آقای مجید نقدی عزیز، شما بایستی که لطف بکنید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در سایت کمپارس یا به info@kampars.com ایمیل بزنید که وارد سیکل مشاوره میشوید. به این ترتیب من نمیتونم به شما بگم که چگونه میشود یا نمیشود. رافلی خیلی با آیلتس 5 شما خیلی شانس زیادی رو در خیلی از موارد ندارید، ولی با این وجود واسه که تاش بیل بریم صحبت بکنیم، یا جنبایید یک سر سوالات دیگر هم هست که اون سوالات دیگر ممکن در مشاوره شما پاسخ خواهید داد. مهتاب بانو میگه که درباره تمکن بنده و دوستان رو راهنمایی کنید. یک سر از همکاری جانون که به دلار بانکی تمکن مورد قبوله، یعنی با دلار 3400 تومان، یک عده دیگه میگن به شب بذارید دو دلار قیمت با یا به همون مقدار بگذاریم، درست است؟ ببینید سیستم کانادا به طور در واقع قانونی موظفه که دلار رسمی رو در نظر بگیره که حالا شما میفهمید 3400 تومان فکر میکنم بیشتره، ولی خب اولا که این ممکنه تغییر بکنه، ممکنه تک نرخی بشه، ممکنه نرخ بازار یکی بشه، هر چیزی ممکنه اتفاق بیفته. و بنابراین اگر با دلار قیمت آزاد بگذارید منطقی تر است از نظر احتیاط، چون حالا اون اگر تغییر بکنه افزار ممکنه بازاری شما رو دوباره ازش با شما مکاتبه بکنه و اینها، و این زیاد جالب نیست. منم نظرم این هست که شما به مقداری که منطقی است پول بگذارید، یعنی قیمت حالا لزوما نه دقیقا مک قیمت بازار آزاد، ولی با رقم خیلی بیشتر از اون چیزی که الان دلار رسمی هست. حالا ما در مورد پرونده‌های سرمایه‌گذاریمون شاید اینو نباید بگم، ولی در برنامه سرمایه‌گذاریمون ملاکمون الان برای جذب افراد در محاسبات داراییشون دلار 10,000 تومانه. ولی به هر حال توجه بکنید به این نکته، سعی کنید که تا اونجایی که میشه احتیاط رو انجام بدید. این مهمه. ولی به لحاظ قانونی اون حرف درست. هلیا قاسمی میگه ما تصمیم داریم برای استارتاپ ویزا اقدام بکنیم. برای استارتاپی که در ایران داشتیم و فیلد شد، منظورشون که آره فیلد، همون فیلد انگلیسی، یعنی فیل یعنی نشد. با این آیا با این محصول میتونیم با وی سی ها وارد مذاکره شیم؟ پیش شما انکوباتور ها هستش. و سوال دیگه بنده این که با انکوباتور رایگان که پول نمیگیرن میتوان نتیجه گرفت؟ هیچ انکوباتور رایگان نیست، هیچ انکوباتوری رایگان نیست. شکل پول گرفتنش فرق میکنه. یکی میگه آقا من هیچ پول اولیه نمیگیرم ولی بعدن بعد کلاس میذارم، میگه پولی کلاس رو بعد بدی. یعنی من نگاه میکنیم اونی که سه برابر شد. بنابراین هیچ انکوباتور رایگان وجود ندارد. رایگان معنی واقعی، ممکنه خودش بگه رایگان ولی رایگان نیست. یه جای دیگری شما یه پولی رو میدهید که بعدن متوجه میشید، یا هم الان ممکن متوجه بشید ولی جدیش نگرفتید، یعنی مهم نبود، خیلی دقت نکردید بهش. ولی در هر صورت این که آیا در این ارتباط با ویزای استارتاپی شما، استارتاپی که در ایران داشتید و فیل شده است، آیا میشود این کارو کرد؟ این کار با این سوال شما نمیتونید از من جوابی بگیرید. شما بایستی که اولا کار من نیست، دوما بایستی که شما با بخش در واقع بیزنس ما مرتبط بشوید که خب من مرتبطتون میکنم. بایستی که بنویسید و ایمیل بزنید به info@campus.com بگید طرحتون به طور خلاصه چیست. اگر نگران از دست دادن برای چیز هستید، بس محرمان و فلان اینها، میتونید NDA امضا بکنید یا میتونید هر کاری میتونید بکنید، برای اون مشکلی نیست از اون جهت، چون در سیستم ما طرح شما با خطری مواجه نمیشود. اما بعدن اون وقت بررسی شد، اون طرحتون بالا پایین شد، و اون وقت میشه به شما جواب داد که آیا میشود یا نمیشود، اون هم توسط افراد متخصص. خب سریا از تهران میگه که ما LOS دریافت کردیم، طبق توضیح دوستان حدود یه هفته پول برای تمکن در بانک گذاشتیم. این تمکن یک هفته متعدد افسر میباشد. پول تمکن یک هفته گذاشتید؟ نه. سوال بعدی، چقدر بعد پول رو بعد از دریافت LOS در بانک برای نیاز هست قبل تمکن رو جزا داشته باشیم؟ یک هفته پول در بانک بگذارید نامه تمکن بگیرید مشکل خواهد داشت، مگر اینکه همزمان منشأ پول رو توصیف بکنید. شما پول شما باید حداقل 3 ماه تو حساب باشد تا معنی بدهد که این پول مال شماست، وگرنه شما میتونید این پول از دوست و آشنا بگیری و بذاریش توی اکانتتون رو بگید خیلی خوب پول منه. بنابراین نه، در این زمینه دقت بکنید، احتیاط بکنید اصلا. و بعد اینکه بعد از LOS آیا در بانک بگذاریم و بعد نگذاریم و اینها اون بحث دیگری است. اینجا شما ممکنه در پروژه هم که شما تعریف کرده اید، اون پروژه بخش سرمایه‌ای که باید شما توش مشارکت بکنید رو افسر دست بذاره که آقا شما این پول داری یا نداری. مثلا یه پروژه از بعد $20,000 پول بذاره، شما ممکنه 20% اون شرکت رو داشته باشید، آقا $40,000 گوش داری یا نداری. افسر میتونه در مرحله بعدی در مرحله بررسی مهاجرت، اداره مهاجرت، اون از شما بپرسه. برای این نه، یه هفته پول رو بذارید و بعدم بخواید بعد از LOS بردارید، خب مشکل هست. حتی امیدن موکل ما که نیستید، قطعا موکل ما کسی به یه هفته ازش قبول نمی کن. سیامک سوال آخر، ببخشید چون سوالات دیگری رو دوستان در قطع سوالات رو بستن که بیشتر نیاد، که ما به اون زمان تمام شده ما برسیم که همین الان 12:15 است. الان سیامک نوشته که من پزشک هستم، قصدارم از طریق برنامه استارتاپ اقدام کنم و در حاضر کمپارس در این خصوص برنامه برای پزشکان دارد. برنامه برای پزشکان و غیر پزشکان تعریف نشده، ولی شما میتونید ایمیل بزنید ابراز علاقه بکنید برای در واقع اقدام در برنامه و بعد اون وقت شرایطتون رو باتون تماس میگیرن، شرایطتون رو بررسی میکنن، اگر امکان نقد قرارداد باشد قرارداد میبندیم، ولی ما به شرط در شرط خیلی ویژه‌ای الان قرارداد میبندیم و امیدوارم که بتونیم خدمتتون باشیم. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما وقت برنامه‌مون تمام شد، با توجه به وضعیت امروز یک دقیقه هم ازش گذشته. برنامه 212 چشم‌انداز مهاجرتی رو با شما بودیم، پرسش به پاسخ مهاجرتی شما، و بسیار خوشحالیم که این فرصت بود. هفته آینده جمعه شب به شرط حیات خدمت شما خواهیم بود. در کلاب هاوس هم عرض میکنم حتما ما رو فالو بکنید، چه کلاب کمپارس، چه به اسم علی مختاری، کلاب علی مختاری، یا خود بنده رو در صد امکان فالو کردن رو دادید. همه جا فالو بکنید تا از رومهای ما مطلع باشید. سعی میکنیم که یک ساعت خوبی رو پیدا بکنیم که اون ساعت ثابت کلاب هاوس ما باشد و همیشه اونجا خدمت دوستان باشیم، و روزهای مشخص احتمالاً 3 روز یا 4 روز در هفته ما 1 ساعت رو برای کلاب هاوس با شما خواهیم بود. بنابراین حتما این کار رو بکنید و در خدمت شما باشیم. اگر سوالی بود به صورت زنده خب صحبت میکنیم با هم، ضمن اینکه بحث خوبی رو هم میخواییم راه بیاندازیم که دوستان اطلاعاتشون همیشه نسبت به کانادا دقیق باشد. از اینکه با ما بود بسیار از شما متشکرم و شما رو تا هفته دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا